حضور یک دوست و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. بهترین فرصت هست که برای شفای همه بیمارا هم دعا کنیم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. 4:30 ادامه این ویژه برنامه از رادیو سلامت تا 5 صبح با افتخار به شرط حیات در خدمت شما هستیم. در برنامه این وقت سحر، رفقا، سروران گرامی، در ادامه مبحث کلی سلامت معنوی ما راجع به امیدواری داریم با شما صحبت میکنیم و ازتونم پرسیدیم چجوری امید رو در دلمون زنده نگه داریم. همچنان فرصت دارید پیامک ارسال کنید، تماس بگیرید. 3102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265-2876. با افتخار بریم سراغ تعدادی از پیامک ها و صدای گرم شما. خوبم خانم ملیحه حسین خانی از عراق نوشتن که امید را با شکرگزاری کردن به خدا و ایمان داشتن به خدا باید در قلبمان نهادینه کنیم و امید را باید باورش کنیم. دخترم مرسانا با من روزه میگیره کله گنجشکی چون 6 سالشه و من بهش امید دارم. زنده باشید، زنده باشن. خانم زهرا جنیدی از تهران هم نوشتن که اگر امید به زندگی نداشته باشیم زندگی دیگر معنا ندارد. همیشه امیدمون به خداست. التماس دعا.
تا قبول باشه امید، آدم همیشه باید امیدش به خدا باشه. هیچ وقت نباید تو زندگی ناامید باشه. وقتی میخوای امید تو دلت زنده نگه داشته باشی، باید همیشه دعا بخونی، ذکر بگی، رو به سوی خدا باشی، نمازتو اول وقت بخون، قرآن بخون و همیشه با این چیزا میتونی امید رو تو دلت زنده نگه داشته باشی. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. انشالله همیشه سالم باشین و برقرار. من حسینیم از بابل، خدا نگهدار.
به نظر من زنده نگه داشتن امید برمیگرد به اینکه ما واقعیت پیش روی خودمون رو بپذیریم.
سپاسگزاریم مازندران تان کابون عباس آباد، آقای اسماعیل حیدری و همسر بزرگوارشون فرشته خانم کاویانی نوشتن نماز روزهاتون قبول باشه، قبول همه روزداران و شفای عاجل همه مریضان را از خدا میکنم. زنده باشیم ایشالله ایشالله. در ادامه نوشتن داشتن اعمال مورد رضای خداوند میتواند امید واقعی به انسان بدهد.
انسان با امید زنده است. ما به امید فردایی بهتر، زندگی زیباتر داریم. وقتی که ما صبحمون را با امید به خدا آغاز میکنیم، یعنی منتظریم یه روز قشنگی داشته باشیم. وقتی که ما به دیگران عشق میورزیم، محبت میکنیم، یعنی قلبمون پر از امیده. پس با امید به زندگی همیشه سر حال هستیم، همیشه خوش رو و مهربان میمانیم. خدا نگهدارتون. عکسیم.
توکل به خداوند داشته باشید. همیشه امیدوار هستیم و هر مشکلی در زندگی پیش بیاد نمیتونه ما رو از پا در بیاره و هرگز دچار یأس و ناامیدی نمیشید. و لازمه امیدواری اینه که ما هم اعتقاد داشته باشیم، ایمانمون قوی باشه که خداوند همیشه همراه ما هستند. ضمن این که ما باید با توکل به خداوند تلاش و پشتکارم داشته باشیم و بدونیم که به امید خدا به هر اون چی که میخواییم انشالله خواهیم رسید. با تشکر.
سپاسگزاریم. خانم فریال از منطقه پونک تهران نوشتن که امید و امیدواری همانند دو بال پرنده هستند که از هیچ کس به ما نمیرسد جز با توکل به خدا و از جانب خدا. با تلاش و کوشش میتوانیم به اهدافمان برسیم. متشکرم. خب مجدداً در خدمت کارشناس بزرگوار برنامه‌مون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شیروانی. سلام مجدد قربان، قبول باشه، خوش آمدید.
سلام عرض ادب آقای مطلب عزیز و دوست داشتنی، سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. یه متن دو خطی رو تقدیمتون میکنم، بعد میخوام شما نظرتون رو راجع به این متن بفرمایید. رابطه دعا رابطه قلبی ما با خداست. دعا یعنی خواستن و خدا را خواندن. خواستن یعنی امیدواری. تا امید نداشته باشید از خدا چیزی را درخواست نمی کنید و انسان ناامید که دیگر چیزی طلب نمی کند، تقاضا می کند.
بله دقیقا همینجوری که می فرماد خداوند متعال در قرآن کریم می فرماد و یعذوخ من حیث و لا یحتسب. خیلی آیه عجیبیه جناب مطلب.
بله.
فهمید که یه سری راه‌ها هست که شما به ذهنتون میرسه، میگید خب من کوشش میکنم، تلاش میکنم، جهد میکنم، بعد من هموار میشه و من به نتیجه میرسم. خدا رو متعال میفهمد هر آن چیزی که به فکرتون میرسه رو وجود داره، یه چیزهای دیگه هم وجود داره که شما اونها رو نمیبینید.
بله.
پس کوشش های خودتون رو متوقف نکنید، همونجوری که از آقای امام عصر برای ما رسیده که فرمودن یا من اذا تزایقت الامور خطه لنا بابن لم تزهد علیه الاوهام. فرمود وقتی که امور بر شما زیغ میشه، تنگ میشه و تنیده میشه، خطه لنا بابن، خداوند متعال یک دربی رو برای شما باز میکنه که به این عنوان حتی وهم شما هم فکر شما هم به او نمیرسید. این خیلی نکته دقیقیه که ما متوجه به این باشیم. این یه قانونه، بحث امید بحث امکان نیست، شاید بشود شاید نشود. خدا متعال می فهمد اگر صدق و جهد، همون نکته که شما فرمودید، یعنی کوشش، اگر صادقانه و اگر اهل تلاش و کوشش و اگر اهل امید باشیم، قانون رهایی و رشته، یعنی بین اینها علت و معلول اصطلاحا برقراره. یعنی صدق و جهد و امید علت است برای رشد و رهایی و سعادت. به تعبیر فلاسفه ما میفرمان هر وقت علت بیاد، معلول مجبوره که بیاد، نمیتواند که نیاید.
بله.
و این اگر بیاد، به قول مولوی میفرمود چون شکست پای بخشد حق پری، همز قعر چاه بکشاید دری. تو مبین بر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح را. مرابی خداوند متعال یعنی قوانینی که اینجا گذاشته، خداوند متعال یعنی قواعدی که در این عالم گذاشته. شاید گاهی از اوقات ریاضکری های ما، شاید گاهی از اوقات خستگی های ما، شاید اینها گاهی از اوقات ما رو سست میکنه در مسیر، ولی اگر عقلانیت به ما زمینه بشه، اگر خردمندی به ما زمینه بشه، اگر معنویت به ما زمینه بشه، مطمئنن ما هم تا قله تلاش خودمون راه چندانی نخواهیم داشت.
چرا گاهی وقتا به بعضیا که میگی چی خیلی خوشحالت میکنه میگه هیچی؟
خب واقعا
راحت تر بگم، چرا گاهی وقتا ما ها ناامید میشیم یا بعضیا ناامید میشن؟
بله ما متاسفانه های متعلق، حالا من اینجور فکر میکنم، شما که بهتر از من میدونید، من احساس میکنم گاهی از اوقات ما شرایط خودمون رو با شرایط دیگران قیاس میکنیم. خطکش هایی که دستمون هست خطکش های درستی نیست. یعنی شاید قبلا هم به بعض دوستان، شاید به تالی با هم گفتگو کرده بودیم.
بله.
ما برهه های متفاوتی داریم. جناب مطلب عزیز الان در یک برهه شکوفاییه، شیروانی نه الان فعلا در برهه کوششه. توی یک جایگاه بعدی میبینید عوض خواهد شد. یعنی ما باید بدونیم اینو، غیر از این که درون و باطن زندگی و زیست خودمون رو با ظاهر دیگران مقایسه نکنیم، چون هر کسی شرایط خاصی داره که شاید توضیح پذیر نباشه، غیر از این بدونیم که هر کدوم از ما برهه خاصی داریم دیگه.
بله.
یه وقتی ما در برهه کوشش و تلاش و میانه راه هستیم، یه وقتی عزیز دلمون، دوستمون، رفیقمون، خانوادمون، همسایه‌مون رفته و به یک نتیجه رسیده و دو مرتبه مسیر دیگر رو دنبال خواهد کرد. شاید اینکه خداوند متعال تو قرآن کریم به ما فرموده علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید، به خودتون بپردازید، یعنی به خودتون و تفسیرهایی که میخواید بکنید طبق شرایط خودتون، طبق عقبه خودتون، طبق بنیه خودتون با اونها در نظر بگیرید. شرایط دیگران رو شما بهش تفتون ندارید، شما بهش آگاهی ندارید، لذا قضاوت هایی که از سرآمد و از نتیجه ادراکات ناقص به دست میاد قضاوت های نادرسته.
بله.
و طبیعتا احساساتی هم که از اون قضاوت ها به دست میاد احساسات نادرستیه، یعنی ادراکات ناقص قضاوت ناقص میآورد و قضاوت ناقص هم احساس ناقص.
یه بار دیگه اینو بفرمایید.
یادم رفت چی
بود. ادراکات ادراک های ناقص.
بله، ادراکات ناقص قضاوت های ناقص و قضاوت های ناقص احساسات ناقص میآورد.
آفرین.
و ناگهانی انسان میبینه مایوسه، بی جهت مایوس میشه.
از بس خیلی وقتا هیجانی قضاوت میکنیم، هیجانی تصمیم میگیریم.
آره، احساس میکنیم زود باید عالم منفجر بشه.
احساسی برخورد میکنیم با مسئله.
آره، همون که فرمودید هیجان گاهی از اوقات رابطه مستقیم رو با مایوس شدن داره.
جالبه، نمیدونستم اینو.
باشید، نفرمایید.
هیجان رابطه مستقیمی با مایوس شدن داره.
بله بله.
یعنی چی جوری میشه؟
منتظر نتایج ناگهانی و دفعی میمونیم، در صورتی که نمیدونیم. زبان هستی و زبان روش تدریجیه. ما فکر میکنیم که نتایج و جوائز و هدایا باید ناگهانی متحقق بشن. فکر میکنیم بین خواستن و بین شدن فاصله نیست، در صورتی که بین خواستن و شدن فقط توی ذهن فاصله ای نیست. شما الان، من توی ذهنم تصور میکنم که با این متعلق دوست عزیزم مشرف بشیم بریم حرم آقای امام رضا
انشاءالله.
خب این همین الان متحقق شد، یعنی من الان توی حرم امام رضا هم، جناب آقای متعلقم کنار بنده نشسته است، داریم با هم دیگه با حضرت رضا مناجات میکنیم. ولی تحقق عینی و خارجی زمان بره. این قانون هستیه، این زبان هستیه که بین خواستن و رسیدن و شدن زمانمندی وجود داره و این هیجانات به ما میگه نه، همین الان باید متحقق بشه و اینجاست که متحقق نمیشود و یه اصلا میآید.
قبول دارین دکتر، یکی از علتهایی که امید تو زندگیمون بیشتر بشه اینه که دیگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت از کسی توقع نکنیم.
بله، اصلا این توقع که قوقایی های متعلقه، وقتی باید در مورد ما حتی از خودمون و خدای خودمون توقع داریم، در صورتی که توقع باید یه وقتی مفصل در موردش گفتگو بکنیم.
یعنی مربوط میشه به امیدواری؟
حتما. یعنی ما متاسفانه یکی از علتهای بنیادین رنج آدمی توقعه و مرتب از خدا توقع داریم، از مردم توقع داریم، از خودمون توقع داریم، در صورتی که ما از خود فعل سیر میشیم. اگر فعل مطلوبی باشه نیاز نداریم که حتما یه سری بازتاب داشته باشه و وقتی بازتاب ها نمیاد مایوس میشیم، در صورتی که خداوند متعال مثل این میمونه. من آقای متعلق زیادم شد زمانم،
بذارید
اینو به عنوان خاطره پایانی عرض کنم. یه وقتی دختر نازنینم رو میبردم شهر بازی،
خدا حفظش
سلامت بشه، خدا فرزندان شما رو حفظ فرمان،
همه بچه ها رو ایشون
انشالله به دعای شما. ابتدای شهر بازی که رسیدیم دختر بنده به بنده گفت که بابا اگر رفتیم شهر بازی بعدش باید من رو بری رستوران ها. گفتم بابا، گفتم بابا این شرط من متوجه نمیشم چجوریه. خدا دقیقا همینه، به خدا میگم خدای اگه نماز خوندی دوباره ما رو باید بری بهشت ها. خدا میگه من متوجه نمیشم، خود نماز بهشت دیگه،
آفره.
خود فعل رایه هست دیگه.
یعنی بچه رو نبردین رستوران بعد شهر بازی؟
اون که حریف نیزیم های متوجه.
خب خیالم راحت شد بردینش پس.
بله، بعد از رستوران بعد ببریم من رو خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، بعد از اونجا جای دیگه ما گرفتاریم.
بله.
لذا میخوام عرض بکنم که ما اگر برداشت مناسبی از خودمون و پیرامونمون نداشته باشیم، به تعبیر امروزی ها اگر زبان شناسیمون درست نباشه، رنج های خود ساخته مکرر رو باید تجربه بکنیم. متاسفانه
خیلی مهمه این.
بله.
رنج های خود ساخته مکرر رو باید دائم تجربه کنیم.
بله. اینا از نازبان شناسی هستیست. یعنی ما اگر قاعده هستی رو ندونیم، قاعده رشد رو ندونیم، قاعده تاب‌آوری، قاعده بله تعالی و تعادل، اینا همه قواعد داره. قواعد هستی اگر بر ما پدیدار بشه بسیاری از رنج ها بدونی که بفهمیم ریزش پیدا خواهد کرد.
همینطور انشالله. بسیار عالی. یه دعا هم بر ما میفرمایین؟
انشالله که خداوند متعال هدیه ماه رمضان رو به همه ما و به دوستان از اتالی و به خود بنده امیدواری عاقلانه و برآمد از عقلانیت عنایت بفرمایید.
به به، چه دعای قشنگی. ان شاء الله. خیلی لطف کردین جناب دکتر شیروانی بزرگوار. متشکرم التماس دعا و خدا نگهدار. خدا حافظ. مهربان خدایم، ای آن که پرستنده تو برگردانده نشود و آرزومند تو محروم نشود، ای آن که در رحمت او به روی خوانندگان باز است و پرده درگاه او برای امیدواران گشوده است، الهی. از تو می خواهم به بزرگواریت که از عطای خود بر من آن چنان ببخشی که دیده‌ام به آن روشن شود و از امید به خودت سرشارم کنی و اندازه‌ای که نهادم آرامش یابد و از یقین آن چنان بر من منت نهی که با آن ناگواری های دنیا را برایم آسان کنی و با آن از دیدگان دلم پرده های نابینایی را برگیری، به مهربانیت ای مهربان ترین مهربان.
دوش چه خورده ای دلا؟ راست بگو نهان مکن، چون خموشان بیگنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب می زند خرز در دهان مکن. دوش شراب ریختی، از بر ما ریختی، بار دگر گرفتمت، بار دگر چنان مکن. کار دلم به جان رسد، کار به استخاب رسد، ناله کنم بگویدم، دم بزن و بیان نکن. دل پاره پاره هم دیدن اوز چاره هم اوز تناه و پشت من دگه بر این جهان من کج و راست می روی باز چه خورده ای بگو مست و خراب می روی خانه به خانه کو به کو عمر تو رفت در سفر با بد و نیک و خیر و شر هم تو زنان خیر سر حجره به حجره شو به شو با که حریف بوده ای بوسه ذکر بوده ای زلف کرا گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو کار دلم به جان رسد کار به استخوان رسد ناله کنم بگویدم دم بزن و بیان نکن ای دل پار پارم دیدن اوز چارم اوز پناه و پشت من دگه بر این جهان
هنگامه 28مین سحر از ضیافت با برکت ماه عزیز رمضان و دوستان با اراده و خوش همت روز اولی که 28 سحر دوستی با خدای مهربون رو تجربه کردن.
اولین روزه یعنی تجربه لمس اولین دقایق روزداری ماه مبارک رمضان. یک مرحله، یک آمادگی که به نوجوانان یادآوری میکنه که بزرگ شدن و باید پذیرای مسئولیت‌های بیشتری باشن. چون این زمان و این دقایق حس و حال متفاوتی رو داره و برای نوجوانان میتونه پر از آگاهی و پر از تجربه های معنوی باشه. به سراغ یکی از این نوجوانان عزیز کشورمون میریم. نیایش خانم جعفرزاده در این ماه مبارک رمضان برای اولین بار روزه گرفته. نیایش خانم از حال و هوای ماه رمضان برامون میگی؟
روزه گرفتن خیلی خوبه، حس خوبی داریم. روزه گرفتن برای خانواده، برای سلامتی خانواده، آفرین گرفتم.
آفرین بر تو. قطعا هر فردی که روزه بگیره به سلامتی خودش کمک کرده. نیایش جان، فکر میکنی روزه گرفتن برای چی خوبه؟ ما تقریبا الان دیگه داریم به آخرای ماه رمضان نزدیک میشیم. خداوند بر ما واجب کرده که روزه بگیریم. فکر میکنی چرا خوبه که ما روزه بگیریم و خداوند این امر رو بر ما واجب کرده؟
روزه‌داری برای سلامتی بدن خیلی خوب است و ما برای این روزه می‌گیریم، برای نیازمندان، برای ثواب می‌کنیم، برای سلامتی بدنمون، برای سلامتی خانواده‌مون.
آفرین بر تو. ما روزه میگیریم که بتونیم حال آدمای دیگر رو بهتر درک بکنیم. روزه میگیریم تا بتونیم از خودمون، رفتارمون، اعمالمون مراقبت بکنیم. برامون دعا هم میکنی نیایشان؟
دعا میکنم که همه کسی که نیازمند هستن خدا بهشون کمک کنه. همه دعا میکنم که کسایی که مریض هستن خدا سلامتی بهشون بدین. دعا میکنم برای خانوادم که سلامت باشن. دعا برای کل خانوادم، برای خواهرم، برادرم، مامانم، پدرم، خودم.
الهی آمین. انشالله که همه خانواده ها در صحت و سلامت کامل به سر ببرن، به خصوص خانواده شما نیایش عزیز. به دوستات، اونایی که مثل خودت برای اولین بار روزه گرفتن، چی دوست داری بگی؟
خسته نباشی، تبریک میگم برای اولین بار روزه گرفتن.
آفرین بر تو. من هم تبریک میگم به تمام نوجوانانی که تونستن امسال در این ماه مبارک رمضان روزه داری بکنن. ممنون ازت نیایشان، در پناه خداوند هستی. ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماهی که میهمانهای تازه‌ای دارد. این ماه بر میهمانهای خاص خداوند مبارک.
روایت کردند که جوانی در بنی اسرائیل بود که 20 سال اطاعت و عبادت کرد و 20 سال معصیت کرد. روزی در آینه نگاه کرد، دید موهایش سفید شده. به خود آمد و از کرده خود پشیمان شد. عرض کرد: الهی، 20 سال عبادت و 20 سال معصیت کردم. اگر به سوی تو برگردم، آیا قبولم می‌کنی؟ صدایی شنید: ما را دوست داشتی، پس تو را دوست داشتیم. ما را ترک کردی، پس تو را ترک کردیم. معصیت ما را کردی، تو را مهلت دادیم. پس اگر برگردی به جانب ما، تو را قبول می کنیم. الهی، از سر تقصیرات این بنده خسته از معصیت بگذر. الهی، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو پیروی می کنیم. ای مهربان ترین کس، به بنده نادم پشیمان حال مرا بنگر. این حال کسی است که از آتش جهنم به تو پناه میبرد. از همتون قبول باشه رفقا. سحر بیداران گرامی، خیلی ممنون از این که در پویش قطره‌های زندگی ویژه برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامت هم شرکت کردین. حواستون در این ماه پر خیر و برکت به نذر خون هست. هم خودتون خون اهدا میکنید به نیازمندان به خون، هم دیگران و عزیزانتون رو تشویق میکنید برای انجام این کار بزرگ و خداپسندانه، چرا که یه روزم بالاخره ممکنه این مشکل برای خودمون پیش بیاد و اون وقته که دیگر عزیزان و دیگر هموطنان به داد حال دل ما میرسن. زنده باشید ایشالله. باورتون میشه فردا شب آخرین ویژه برنامه بارانی ترین ماهه؟ ما که باورمون نمیشه، ولی دیدین چقدر زود گذشت. یادتونه روز اول خدمتون شرفیاب شدیم و عرض کردیم که بابا چشم به هم بزنیم، این ماه مبارک تموم میشه ها. خوش به سعادت کسایی که با اشک حسرت از این ماه خداحافظی نمی کنن. الهی، چنان کن سرانجام کار تا خوشنود باشی و ما رستگار. صبح خیر. خدا نگهدار.